محمد.
لينتفع قوم في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. فعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. آقای حسینی مطلبی دارند، البته به بحث ارث مربوط نیست. این مثل ما میخوام یک مقاله مفیدی درباره فقیه بزرگ صاحب جواهر رضوان الله علیه بنویسم. از کجا شروع کنم و چگونه؟ خب، بالاخره مطلب اینه که صاحب جواهر، اولا تاریخ علما بسیار بسیار مفید و اثرگذاره. ما بعد از پیغمبر و ائمه علیهم السلام تاریخ آموزنده‌تری، بهتری، مفیدتری از تاریخ علمای بزرگ ما سراغ نداریم. اما صاحب جواهر یک شخصیت بسیار بسیار والایی است که امام رضوان الله علیه فرمودند صاحب جواهر که این جواهر نوشت اگر یک کاخ نشین بود نمیتونست بنویسه. ایشان عادت کرده بود به زحمت و تلاش و ساده زیستی، قناعت. ایشان میفرمان در یک خانه در نجف بوده، بسیار کوچک، یک راهی داشته به خارج خانه که از تابستان یک نسیم می آمده، زهبستان و زهبستان و شب و روز مشغول بوده به نوشتن جواهر در کتاب عیان و شیعه که اگر قرار بشه در اون زمان عجائب را بنویسه، ما چیزی عجیبتر در قرن 13 هجری قمری، ما چیزی عجیبتر از خود صاحب جواهر پیدا نمی کنیم، چیزی عجیبتر از کتاب جواهر پیدا نمی کنیم. الان در 43 جلد، هر جلدی 560 صفحه است، یعنی یک نفره، نه یک لجنه، یک نفر تقریبا 21,000، یک نفر 21,000 صفحه، الان تحقیق همش، نه اینکه از کتاب چیزی ببرد نقل کنه، به هیچ خسته نشده، با همان نشاطی که از اول شروع کرده، با همان نشاط توانسته 21,000 صفحه مطالب تحقیقی که محتاج تتبع لازم داره، دقت لازم داره، استقامت لازم داره، حوصله لازم داره، واقعا یکی از عجایب روزگار این خام. و اندازه هم در زهد و اینها که درسش و منبرش و اینها خیلی عالی بوده است. اینا حتی میگن که بیانش از قلمش قوی تر بوده است، از اینجاست هزاران نفر مشهد در درس شرکت میکردن. الان یه حالا به این نفر از تبریز در کتاب علمای اسلام منده با مدرک نوشتم که از تبریز یه پول میاره، میگه من این پول عهد کردم بدم به کسانی که از علمای بزرگ برای خودشان خرج کنن. حالا این آوردم خدمت شما، تقریبا 1 تومان بوده، 1 تومان شون نگرفت، گفت من خرج امروز دارم، برای فردا هم چیزی من نمیگیرم. گفت چرا؟ گفت فردا اونه من زنده باشم دارم. من از براندازه که برای معمولا میرم زنده هستم، من هر روز خرج اون روز رو بیشتر برای خودم نگه نمیدارم. بالاخره رفته این گشت و اینه خورد کرد و پیدا کرد و دو ریال از آن به اشتاد اینطور چیزا. در اول جواهر نوشته است، در اول جواهر نوشته. امام تاکید میکرد میکرد وقتی دی آخوندا بند و بساط خودشون را عوض کردن، فاتحه اسلام رو بخونید بدانید دی انقلاب اسلام از بین میره. علمای بزرگ ما به همان سادگی که زنده کردن، تاکید به شما هم به همان سادگی زنده کنید، زندگی طلبگی داشته باشید. خلاص در اول جواهر داره که من گاهی یک مشکلات پیش می آمد، ولیکن بخواستم یک کتاب بنویسم که حاوی تمام مباحث فقهی باشه. وقت میگه بیاین که حوادث پیش می آمد، میگم که بیاین که بله به عظمتن به عظمتن دون هل ایوق منزلتن و ساعدن لا تسنیه الملمات. این شهر را بله جواهره. به عظمتن و یک عظم اراده ای، عظم اراده از ستاره ایوق بالاتر بود. ستاره ایوق ستاره معروف بوده، 47 سال نوری هم با زمین فاصله داره در این حال، اما زان تشنگان هنوز به ایوق میرسد آواز آتش ز بیابان کربلا. این ایوق معروف بود. میگه من با یک اراده ای که از ایوق بالاتر بود. اراده چی میکنه؟ همت چی میکنه؟ به عظمت دون حل ایوق منزلتن، با یک عظم اراده ای که ایوق از اون پایین تر، عظم اراده من از ایوق بالاتر. و ساعدن لیست تصنیح الملماتو، بازویی که ملمات حوادث روزگار اون بازو رو خم نمی کنه. من با این برنامه شروع کردم به نوشتن این کتاب. و عظمت دون حل ایوق منزلتن و ساعدن لیست تصنیح الملماتو. خلاص جواب این آقای این است که کسی بخواد بخواد چیز خوب بنویس باید خیلی مطالعه کنه. بنده خودم در نوشتن حالات علما که نوشتم، یک کتاب تا کتاب نبوده، اول فهرست برداری کردم در اعیان شیعه کجا درباره صاحب جواهر است، در روضات الجنات، قصص العلماء، کتاب هایی که در اختیار داشتم درباره علما، اول از اونها فهرست برداری کردم بعد نوشتم. حالا این آقا هم که حسینی خط خوبی هم داره نوشتن، بالاخره باید اعیان شیعه، قصص العلماء، روضات الجنات، یک کتاب اخیرم نام گلشن ابرار نوشته شده در حالات علما، باید همه این رو مطالعه کنید تا بتوانید درباره صاحب جواهر یک مقاله خوبی بنویسید انشاءالله تعالی. خب بحث ما که در اخوات و اجداد بود، طبقه دوم ارث، این بحث البته مثل بحث قبل فقهای ما رسمشان این بوده، بعد از آن که اخبار و احادیث و اینها آیات قرآن کلیات و اصولی را معین میکردن، بعد تفریع میکردن، فروعی مینوشتن بر اساس اون اصول. اجتهاد همینه، تفریع الفروع بر اصول یا رد الفروع للاصول. بخوایم ما اصول را اول یاد بگیریم، تفریع کنیم، فرعها را یک یک بنویسیم، این تفریع فروع بر اصول یک مرحله از اجتهاده. بعدم اگر فرو دیدیم بتانیم فرو را برگردانیم به اصول، مرحله دیگه اجتهادنه که رد الفروع علی الاصول. باید در هر دو مهارت داشته باشیم، هم مهارت داشته باشیم در تفریع فروع بر اصول. هر قدر فروع بیشتری وسیعتری بر اون اصول مترتب کنیم، این یک مرحله اجتهاده. بعدم فروع اگر دیدیم، اونجا اول میریم سراغ اصول، تفریع میکنیم فروع بر اصول. اینجا اول میرم سراغ فروع. فروع را بتوانیم هرچی به اصول برگردانیم، مهارت بیشتر داشته باشیم در برگرداندن فروع بر اصول، دلیل اجتهاد کامل بودنه. خب در اخوام اجداد طبقه دوم ارثه، اینجا اول آمدن درباره اخوه بحث کردن، همان کلاله میشه، اخوه ابوینی، اخوه ابی، اخوه امی، مسائلی که عرض میکنم. اول درباره اخوه به مسائل مختلفی درباره اخوه بحث کردم، بعد رفتم سراغ اجداد، درباره اجداد بحث کردم. اجداد هم که البته اقسام پیدا میکنه، هر انسانی 4 تا جد داره، تا در مرحله اول. برای اینکه هر انسانی یک پدر و مادر داره، این خیلی دیگه مرحله اول دیگه، پدر و مادر. خب اون پدر یک پدر و مادر داره، این مادر هم یک پدر و مادر داره. بنابراین مرحله اول اجداد چهار تاست: جد ابی و جده ابی، اینا از پدر، جد امی و جده امی. پس هر نفری در مرحله اول چهار تا جد داره. خب وقت اون جده ها چهار تا هر کم نهی پدر مادر دارن، وقت میگه اجداد سمانیه، اون درجه دومه. بله، بنابراین هر نفری چهار تا جد در اون درجه اول داره: جد ابی و جده ابی، یعنی پدر مادر پدر من. جد ابی میشه و جده ابی، پدر مادر مادر من میشه جد امی و جده امی، این چهار تا میشه. خب به این ترتیب اجداد را هم تا اجداد سمانیه و انواع اقسام مسائل مربوط به اجداد بحث کردن. فصولی در تنها کلاله هست، اخوه و اخوه، فصولی در تنها جد هست، فصولی هم در اینکه اگر ابو جد اگر جمع شدن، چون ابو جد هم درجه هن، این هر دو طبقه دوم هنده اخوه و اجداد. اصولی هم و فروعی هم درباره اخوه و اجداد هست. خب وقت اینجا فصول اینه: اخ تنها، اخت تنها، اختان باشه، اخوات باشه یا کلاله با هم باشن، جدم همینطور تنها تنها باشن یا که نخیر با دو تا باشه، با سه تا باشه، اینا خیلی فصولی پیدا میکنه. اینه که مسائل زیادی در اینجا به وجود میاد. ما به توفیق پروردگار شروع میکنیم از این که همین بحث به این ترتیب که انجام شده. حالا ملاحظه کنید، طبقه دوم از طبقات ارث و راث نسبی اخوه و اجداده. اصول مباحث این طبقه در پنج فصله: فصل اول اخوه و اخوات بدون اجتماع با اجداد. خب چون مانه که اجداد و اخوه هم طبقه هستن، گاهی تک تک بحث کردن هر یک را با اقسامش، گاهی نخیر هر دو را با هم بحث کردن. مثلا در اینجا چند فصل، مثلا پنج فصله: الاخ وحده، الاخت وحده، الاخ المتعدد، اخوات متعدد، یا اخ و اخت با هم جمع بشن، اینا را اول بحث کردن. ما هم انشاءالله با یه ترتیبی که لازم باشه بحث بکنیم. و فصل دوم اجداده، اجداده بدون اجتماع و اخوا و اخوات، چون برای اینکه جدم به اندازه همان اخ ارث میبره، اجداد بدون اجتماع اخوات. این فصل هم نه اجداد اربعه است: جد ابی میت، جد امی میت، جده ابی میت، جده امی میت، این را همه را بحث کردن رفت. خب بعد میاد بین اخوه و اخوات را با هم، اینا ما یه دو تا مثال ذکر کردم که عرض کنم که ما میخوایم بخونیم، بر اساسی خوانیم باید بتانیم مسائل را به این ترتیب تحلیل کنیم. بله، حالا دو تا مثال. یه نفر مورد مثلا اخوه ابوینی داره و اخوه امی داره، چون هیچ وقت اخوه ابی تنها با ابوینی جمع نمیشه. در اونجا اخوه ابی هست که اخوه ابوین نباشه، اخوه ابوینی بر اخوه ابی مقدمه. بنابراین اخوه ابوینی، حالا جای این اگر ابوین نبود و اخوه ابی، اخوه ابوینی و اخوه امی. خب یه نفر مورد از کلاله هم اخوه ابوینی داره، پنج نفر، برای خاطر مسئله روشن بشه، پنج نفر برادر ابوینه داره این که مرده. خب پنج نفر هم ارسونم به این که اخوه امی داره، از اخوه امی، برادران امی پنج نفر، برادران ابوینه هم پنج نفر. خب حالا بخواییم ترکه را قسمت کنیم، یک نفر مرده به این شکل، خب ترکه به سه قسمت تقسیم میشه، چون اخوان ابوینی، اخوان ابوینی، اخوان تثنیه است ولی اخوان جمع، چون برای اینکه اخوان ابوینی، اخوه ابوینی دو ثلث میبرن، اما امی یک ثلث دیگه. گفتیم در قرآن کریم ما از اون آیه 12 سوره نساء اخوه امی استفاده کردیم، گفت اگر یک نفر باشه سدسه، بیشتر باشه سلسه، یک نفر سدسه یک ششم، بیشتر باشه سلسه و هم شرکا و فسلس. وقت در آخر سوره هم مال اخوه ابوین و ابی را ذکر کردن. حالا اینجا این شخص که برده، این سوال نیست از شما، این شخص برده 5 نفر اخوه ابوینی داره، 5 نفر اخوه امی داره. خب ذاتم ترکه به 3 قسمت تقسیم میشه. چرا؟ برای خاطر اخوه ابوینی 2 ثلث میبرن، اخوه امی 1 ثلث، کلاله امی 1 ثلث متعدد باشن، کلاله ابوینی هم خب 2 ثلث مال این هست، باقی شما اون هست دیگه. بنابراین اصل مخرج اون چون ثلثان مخرج 3، این هم ثلث مخرج 3، اصل مخرج متماثله اینا. اصل ترکه به 3 قسمت میشه، ذاتن در مرحله اول ترکه به 3 قسمت میشه. خب حالا وقتی ترکه قسمت شد، این 2 حالت پیدا میکنه. یا ترکه که قسمت میشه انکسار نیست، سهم هر کسی معین رو بشه، اما انکسار است چون ما 2/3 دادیم به اون اخوان ابی برای 5 نفرن. خب این انکسار باید یه جور بکنیم که در تقسیم سهم هر کسی بهش بدیم بره دنبال کارش، یک تقسیمش داره نمیتونه انکسار. 1 ثلث هم دادیم 1/3 به اخوان امی، به اخوه امی، اونم انکسار داره، اونا خودشون 5 نفرن و اون که ما داریم 1 تیکه دادیم. ما باید تیکه تیکه به طوری تیکه تیکه کنیم مالا هر کسی بهش بده بره دوباره کنیم، 1 دفعه هم بیشتر تیکه تیکه نمی کنیم. بنابراین این انکسار به هر 2 فریق، هم انکسار به اخوه امی که 5 نفرن، هم انکسار به اخوه ابی که اونم 5 نفرن. خب حالا چیکار باید کرد؟ در اینجا اون چه خانمیم باید پیاده کنیم کم کنیم. در اینجا ما باید سهام در نظر بگیریم. سهام اخوه ابوینی 5 نفر دارند، هر دارم مذکر نفر است، چون اخوه ابوینی اگر مذکر مرسته باشن به ذکر من سرزل حسین ابوینی طوریه، اما 5 نفر مرد نفرد کردیم. خب 5 تا سهام اخوه ابوینی، 5 تا هم سهام اخوه امیه. حالا میخواییم یک کار بکنم انکسار نباشه، چه باید کرد؟ نظرتان هست؟ بله، اینجا باید اون 2 تا عدد را، عدد سهام را، این 5 و اونم 5 در نظر بگیریم. متماثله اینه، متماثله چون متماثله اینه 1 میگیریم، 5 ضرب در 3 میشه 15. اینجا باید ترکه را 15 جلسه باید 15 جا قسمت این 10/15 هم را میدیم به اخوان ابوینی، اخوه ابوینی، 5 تاش هم میدیم به اخوه امی. این مثال زدم نمیشه روشن بشه. خب اینجا چون انکسار لازم بود، در اینجا که انکسار آمد با سهام را در نظر بگیریم، سهام را نظر گرفتیم، در اونجا 5 بود، اینا هم 5 بودن، ولی اینا متماثلین بودن، یکش گرفتیم که 5 ضرب کردن در اصل فریضه که 3 بود شد 15. از این 15 تا 10 تا میدیم به اون اخوه ابوینی، 5 تا میدیم به اخوه امی. حالا یه مثال، حالا یه مثال سخت‌تر هم هست تا حد این آسان. مثال دیگه، اخوه ابوینی 2 پسر و 3 دختر، باز اینجا همینطوره، کلاله ابوینی هست، کلاله امی هست، ولی کلاله ابوینی 2 پسر است و 3 دختر. اونجا هر 5 تاش مرد بودن، اما اینجا این دور نیست و اینا هم بعد ذکر مثل حضرت حسین قسمت کردن. بعد اخوه ابوینی 2 پسر است و 3 دختر، اخوه امی هم 2 پسر و 3 دختر. خب چه جور باید قسمت بشه؟ در اخوه امی مذکر و مؤنث مساوی هستند،
ولو پسر دختر، اما در اخوه ابوینی جز ذکر مثل از حسین. خب بس اخوه ابوینی سهامشون چقدر میشه؟ ابوینی ها بفرمایید. بله هفت تا که درست. خب اصل فریضه به سه قسمت تقسیم میشه. اصل فریضه چون مانه خاطر این که کلاله امی اون طرف سلسان این طرف سلسه، وقتی دارم سه دیگه. اصل فریضه به سه قسمت تقسیم میشه چون سهم اصلی اخوه ابوینی دو سومه و سهم اصلی اخوه امی یک سومه. اما سهام، سهام اخوه ابوینی چنده؟ سهامش هفتاست. سهام اخوه ابوینی هفتاست چون هر یک از پسرها دو سهم در مال دخترین برن. سهم اخوه امی چند تاست؟ پنج تاست. اون هفت تاست، این پنج تاست. بله سهم اخوه امی پنج تاست چون در اخوه امی بر پسر موسی مساوی هستن. البته انکسار در هر دو فرقه است، برای که ما دو سوم دادیم به اخوه ابوینی ولی اونا سهامشون هفته. یک سهم هم دادیم به اخوه امی، اونا هم سهمشون چه پنج نفرن، یکی دادیم بهشون. این انکسار دیگه. ما باید عوض عبدالله طوری تکه تکه کنیم سهم هر کسی به خودش بدیم بدون انکسار. اینجا دو تا رقم پیش ما هست مربوط به سهم. چیه چیه؟ بله هفت دست و پنج. هفت و پنج با هم چه نسبت دارن؟ متقابلن. بله همتون هفت و پنج با هم متقابلن. هر که جامعه تابان شد احد اما گذر با فل آخر. هفت در پنج میشه سی و پنج. هفت اینجا در هفت در پنج ضرب میکنیم، هفت در پنج میشه سی و پنج. هفت ضرب در پنج میشه سی و پنج. خب این سی و پنج حالا چی کار کنیم؟ چی این فرمان؟ چی فرمودی؟
ضرب در
3 می‌کنیم. حالا سری نرسیدیم، حالا خود دو تا رو با هم تا برسیم به 3. بله ما اینجا دو تا عدد داریم مربوط است به سهام. اون اصل فریضه بود که اون کسر آمد آدم سراغ سهام، از اینجا داریم میریم به اونجا. خب بنابراین وقتی آمدن که مثلا سهام اونا 7 است، سهام اینا 5 است، حالا اینجا کار داریم. خب نسبت به این 57 چه تباینه؟ یوزر به احدام فرد آخر چند میشه؟ 35. حالا میخوام بریم سراغ فریز. خب بعد از این که 35 شد بریم سراغ سه. حالا سه ضربه در 35 چقدر میشه؟ 105. اینجا 105 تا میشه. بعد در این 105 70 تا مال اون سهام ابوینیه، 35 تا مال امیه. و وقت اونو به هفت قسمت کنید، به پنج قسمت میکنید تا میشود. این دوتا مثال زدین تا اینکه مطلب روشن شد. اولی کاره شما میگید. خب حالا بعد از اون وارد میشیم به این بحث. اینا مقدم است. مال اخوه به این ترتیبه. حالا یک مطلبی که لازمه عرض کنم اینه اجداد. این مال اخوه اجداد. در وسائل بابی هست که در اون باب ذکر میکنه که اخوه و اجداد با هم دیگه ارثشان یکیه. اون میخوام مطالعه کنید. بله باب ششم هست از ابواب فرائض و موارث اخوه و اجداد مربوطه، جلد 17 وسائل صفحه 488 باب ششم. خب یکی اینه تا بالاخره چند تا باب در وسائل مطالعه میکنید میرسه به یک بابی که بله که اخوه و اجداد با هم مساویان. این باب اخوه و اجداد با هم مساویان. حالا همین را که عرض کردم همین را مطالعه کنید انشاءالله. باب ان الجد مع الاخوه کل اخ و الجده کل اختیت سابیان. خلاصه باب ششم از ابواب میراث اخوه و اجداد جلد 17 وسائل صفحه 488 تا تا بقیه رو انشاءالله میخوانیم.
عزیزان شنونده، برنامه فقه آل محمد بود که شنیدیم، درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی. تشکر میکنم که با بخش سوم برنامه ها تا این لحظه همراه بودید. انشالله که برنامه ها رو پسندیدید و بهره بردید. یک بار دیگه از طرف خودم و تمامی همکارانم فررسیدن عید حقانیت اهل بیت علیهم السلام، عید مباهله رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله هر جلسی دلتون شاد و لبتون خندان باشه در روز دوشنبه 11 تیر ماه 24 ذوالحجه و همراه رادیو معارف هم همیشه باشید. این بخش از برنامه ها یعنی بخش سوم به پایان خودش نزدیک میشه. من سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکاران بزرگوارم، آقایان امیرعباس خاقانی تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش، با شما خداحافظی میکنم. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. آخرین برنامه بر کرانه نور هست، تفسیر سوره مبارکه نساء آیات 76 و 77 از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی. ساعت 21 امشب همین برنامه برای شما تکرارش پخش خواهد شد. ممنونم از لطف و محبت و همراهیتون. عیدتون مبارک و خدا نگهدار.